الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در چند جلسه گذشته درباره غلو، اعتقادات غالیان و رفتار غالیان و همچنین دیدگاه مکتب قم و بغداد درباره غلو راویان بحث کردیم. در جمع‌بندی کلی به این نتیجه رسیدیم که دیدگاه‌های کلامی مکتب بغداد و مکتب قم با هم در اون دوره تفاوت‌هایی با هم داشتند. تفاوت این دیدگاه‌ها در حوزه رجال هم تأثیرگذار بوده و راویانی که با دیدگاه هر کدوم از این مکتب‌ها هم خوان نبودند جرح شدند و هر کدام که هم خوان بودند علارغم دیدگاه مخالف طرف مقابل تعدیل شدند و توثیق شدند. بحثی که هست این است که ما با راویانی که متهم شدند به غلو از سوی مکتب قم به هر حال باید چجوری برخورد کنیم. مرحوم وحید بهبهانی نام عده‌ای رو که بر اساس همین دیدگاه مورد جرح قرار گرفتن ذکر کرده که بالغ بر 25 نفرند و بعد از اون تصریح میکنه که ما تضعیفات ابن قزائری و تضعیفات احمد ابن محمد ابن عیسی رو در محدوده غلو نمیپذیریم. درباره این دو نفر ایشون اینجوری میگه، چون مسئله مهم هست من دو سطر عبارت وحید بهبهانی رو اینجا میخونم: ثم اعلم انه والقزائری ربما ینسبان الراوی الى الكذب و وضع الحدیث ایضا بعدما نسباه الى الغلو. سپس توجه داشته باش که احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی و ابن قزائری بسا اوقات نسبت میدن راوی رو به کذب و وضع حدیث، یعنی ساختن حدیث، بعد از اینکه نسبتش میدن به غلو. و که انه لروایتهی ما یدل علیه، و ظاهرن این که نسبت کذب میدن بعد از نسبت غلو به خاطر این است که در روایات او چیزی یافتن که دلالت بر غلو میکنه. ولا یخفا ما فیه، اما این شکل عمل کرد اشکالش مخفی نیست. و ربما کان غیرهما ایضا کذلک، و چه بسا غیر از احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی و ابن قزائری هم همین جور عمل کرده باشند. مقصود مرحوم وحید این است که این نسبت دادنها، حالا از این دو نفر یا کسانی غیر این دوتا که همین جور عمل کردند که بر اساس متون روایات اجتهاد کردن و نسبت غلو به اشخاص میدن، این خالی از اشکال نیست. تشخیص این که دقیقاً این حرف غالیانه است و این از خط غلو محسوب میشه یا خط غلو محسوب نمیشه چیز روشن و معیار قطعی نداره، بلکه مسئله اختلافیه. با توجه به این مسئله اختلافی، یک کوچکترین حرکتی رو، کوچکترین کلامی رو که یک نوع نقل خرق عادت، یک قدرت زیاد برای ائمه باشه، یک کسی میگه امثال این افراد که این غلوآمیز است و یک کسی دیگه میتونه بپذیرد. واقعیتش این است که این که ما به سرعت بتونیم همچین حکمی رو بکنیم، این درست نیست. خب وقتی اینجور شد، پس ما اینجا باید چی کار بکنیم؟ واقعیتش این است که ما راهکارهایی برای شناخت دقیق غالیان داریم. با توجه به این که علو به تنهایی یه نوع اتهام حساب میشه، باید دقیقاً این اتهام تا زمانی که تبدیل به جرم بشه و به صورت قطعی اثبات بشه مورد مطالعه قرار بگیره. اول باید مراد از این اتهام قلوب روشن بشه. به صرف اتهام نمیشه اکتفا کرد و نمیتونیم ما به صورت چشم بسته هر اتهامی رو در حوزه قلوب بپذیریم. پس راه کار اینه. ما در مجموع یه قلوب در ذات داریم، یه قلوب در صفات داریم. قلوب در ذات خدا یعنی اینکه شخصی رو بهش نسبت الوهیت، ربوبیت یا امثال اینا رو بدیم. حالا چه امام باشد چه غیر امام. هر گونه موردی که پیدا شد و شخصی رو غیر از ذات احد الهی یه چنین نسبتی بهش داده شد که او هم در الوهیت و ربوبیت و این صفات شریک هست، قطعاً این غلو است و باید کنار گذاشته بشه. اما نوع دیگر از غلو، غلو در صفاته. در مورد صفات ائمه اطهار از قدیم درباره مسئله عصمت و علم غیب بحث‌های زیادی در بین عالمان شیعه وجود داشته. این بحث‌ها مبتنی بر برخی از روایاته و محدوده این دو وصف یعنی عصمت و علم خیلی وسعت پیدا کرده و مسئله قدرت هم در واقع پیامد همون علم حساب میشه. پس بنابراین باید در این حوزه مشخص بشه که عصمت کامل و علم کامل اینها مربوط به خداست. اما وقتی که کسی میاد در هر کدام از این موارد آمد شأنی رو برای امام قائل شد که اون شأن بیش از حد متعارف بود، اگر احراز شد که قطعا این بیش از حد متعارف است قالی حساب میشه و الا ما این کار نمیتونیم بکنیم. اما غیر از مسئله متن‌شناسی روایات، اون چی که ما در کتب رجالی باهاش برخورد میکنیم و اتهام قلوب به راویان زده میشه، اونو باید چی کارش بکنیم؟ ما به نظرم میسی که ما سه مرحله رو باید طی بکنیم. اولین مرحله، الفاظی که با اون الفاظ اتهام به قلوب زده میشه باید مورد مطالعه قرار بده. مقدار دلالت الفاظ بر قلوب یکسان نیست. باید دید که لفظی که ادعا شده لازمش قلوب در ذات است یا در صفات است. مثلا کلمه تخلیط، خود کلمه قلوب، ارتفاع، فساد مذهب و مشتقات اینها باید بررسی بشه. برخی از مواردش مثلا ارتفاع قلوب در ذات است توش در نمیاد. اما برخی از مواردی که نسبت الوهیت و امثال این موارد باشه علو در ذاتش استفاده میشه. پس مرحله اول نگاه به الفاظی که اتهام قلوب رو به شخص میزنه. دوم، روایات این اشخاصی که متهم به قلوب شدن در حوزه اعتقاداتشون باید بررسی بشه. این مهمه که علارغم این که متون روایی ما در چندین مرحله تهذیب شده، آیا عین و اثر و اشاره ای در روایات این اشخاص به مسئله قلوب وجود داره یا وجود نداره؟ برخی از این کسانی که البته مورد اختلاف هستند، نه قالیان قطعی، روایاتشون موجوده. روایت مفضل ابن عمر وجود داره، روایت جابر ابن یزید وجود داره، روایت خیلی از افرادی که متهم به قلوب هستن وجود داره. مطالعه اینها خودش کمک میکنه به این که یک نوع اجتهاد بکنیم در حوزه قالی شناسی.
آشنایی با دانش رجال با کارشناسی استاد رحمان ستایش در برنامه راویان.
مرحله سوم، توجه کنیم کسانی که این افراد رو متهم به غلو کردن. یعنی ببینیم خود این اتهام زنندگان چه اعتقاداتی داشتن یا چه دیدگاه‌هایی داشتن که این ها رو متهم کردن. در بین کسانی که اکثر اتهامات به اونها متهی میشه، نصر ابن صباح، محمد ابن عیسی ابن عبید، محمد ابن مسعود عیاشی و احمد ابن محمد ابن عیسی ابن قزائری و امثال این موارد نامشون هست. اینها باید بررسی بشن که آیا خودشون در واقع به لحاظ اعتقادی چجوری فکر میکردن تا در مقام اتهام زنیشون دقت بشه که تا چقدر میشه به اتهامی که اونها میزنن اعتماد بکنیم و این مسئله رو بپذیریم. بر این اساس این سه مرحله وقتی که به نتیجه رسید و مطالعاتش کامل شد، اون وقت میتونیم بگیم که یک کسی قالی هست یا یک کسی قالی نیست. صرف این که افرادی در بین قالیان و با مراجعه قالیان و همراه اونها احتمالاً تصویر بشن، الزاماً معنیش نیست اونها قالی باشن. توضیح مطلب این که در مورد برخی از اشخاص ما اینو داریم که افرادی به عنوان شاگرد که قالی بودن از اینها روایت کردن. از طریق قلوب شاگردان میخوان قلوب استاد رو اثبات بکنن. در خیلی از موارد این قابل اثبات نیست. لذا خود رجالیان در این گونه موارد گفتن که لکنهو ثقتون فی نفسه. این خودش آدم ثقه است، اگرچه که راویانش و کسانی که از اون نقل میکنن افراد ثقه نیست. و امثال این گونه موارد باید مورد توجه قرار بگیره. مفضل ابن عمر به احتمال قوی و به اعتقاد ما از کسانی است که در واقع غالیان او رو به خودشون چسبوندن. یعنی برخی از افرادی که صاحب شأن بودن و در واقع منزلت و جایگاهی نزد اهل بیت داشتن و نزد مردم داشتن رو اینها به خودشون نسبت دادن تا خودشونو بالا ببرن، تا خودشونو موجه بکنن. این مسئله نه فقط در مسئله قلوب هست، واقعیتش این است که در مذاهب دیگر، یعنی فرقه های دیگر به درستی بگم، و گروه های مثل زیدیه یا فتحیه یا برخی گروه های دیگر اگر مطالعه تاریخی انجام بشه، بس اوقات به این مسئله برخورد میکنیم که کسانی رو به عنوان بزرگان این فرقه ها مطرح میکنن که اصلا اون اشخاص در دوره ظهور این فرقه ها نبودند یا ارتباطی با این فرقه ها اصلا نداشتن. در نتیجه به این نکته دسترسی پیدا میکنیم که نسبت دادن برخی از افراد بزرگ صرفاً برای موجه کردن اون فرقه و در واقع زینفوس کردن اون فرقه بوده و بر اساس این مشم کردن. اینطور نبوده که واقعاً هر کسی که در کتب رجال منتسب به یه فرقه شده ما چشم بسته بتونیم بگیم که این انتساب قطعیه. نه، اینها نیاز به تحقیقات تاریخی و همچنین حدیثی دارد. بنابراین مسئله قلوب از مسائل مهمی است که در حوزه فساد عقیده باید مورد توجه قرار بگیره و این مسئله در کتب رجالی باید با دقت باهاش برخورد کرد و از اون مواردی نیست که چشم بسته و تسامحی بتونیم دقیقاً همه موارد اون رو بپذیریم و بر این اساس در واقع این طریقه به عنوان یک جریان خاص عصر ائمه شناخته بشه و نه به عنوان یک مسئله‌ای که حتی قلوب اجتماعی امروز رو هم بگیره و بحث کفر و امثال این موارد هم مثلا فرض کنیم به یک شاعری که یه شعر پر از تشبیهات و پر از اغراق هم باشه بخواد اون هم شامل بشه. این جهات با هم دیگه خلط نشه. والحمدلله رب العالمین.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راست کیست؟ بشنوید این صاحب آن